پیشکش درود و ادب به پیشگاه خاطر عاطر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمندم. امروز 16 آذر ماه است. از فرصت استفاده میکنم و به همه دانشجویان بزرگوار به ویژه دانشجویان عزیزم شاد باش میگم. امیدوارم بهره های آنچنانی بیندوزید از دوران دانشجویی خود و آماده بشوید برای اینکه شما هم یک گوشه از کار فکری و فلسفی این سوی عالم رو در دست بگیرید. پس از شاد باش به دانشجویان عزیز و بزرگوارم، درس گفتار کلیات تاریخ اروپا و آمریکا رو ادامه میدیم. امروز می‌خواهیم درباره دموکراسی شهرستانگرا در امریکا و دموکراسی تمرکزگرا در فرانسه صحبت کنیم. بیشتر هم در این زمینه صحبت کردیم. آنچه میگوییم جدید است و تکرار مکررات نخواهد. ما پیشتر فرانسه را به عنوان نمود کشور اروپایی تمرکزگرا مقایسه کردیم با امریکا به عنوان نمود کشور غربی شهرستانگرا و در زمینه‌های مختلف سخن گفت. افزون بر این، من در یک سری درس گفتارهای فلسفی سیاست که منتشر شده است و اگر میخواهید بجویید نام من رو افزون بر واژه درس گفتار فلسفی سیاست بجویید میابید، در یکی از اون جلسه ها احزاب مختلف ایالات متحده امریکا رو با احزاب مختلف آلمان مقایسه کردم، مثل حزب دلینک، دی گرونن، چپها، سبزها، همین حزب سرکار خانم مرکل، حزب دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات ها و قسعلا هاست. امروز چون میخواهیم درباره فرانسه صحبت کنیم و من همیشه تأکید دارم که آنچه در فلسفه می‌خوانیم بایستی ملموس و عینی و انضمامی باشد، می‌خواهم گریزی بزنم به همین روزهای فرانسه. در فرانسه معروف است که در دور اول همه با قلب خود رأی می‌دهند، اما در دور دوم با عقل خود. خیلی نکته مهمی است. یعنی چه؟ یعنی دور اول هر کسی به نامزد حزب خودش رأی میده، اما وقتی کار به دور دوم میرسه یک نامزد با یک نامزد دیگر میرن دور دوم که لزوماً نامزدی نیست که شما در دور اول بهش رأی داد. و بنابراین معمولا از ترس این که اون نامزدی که نمیخواهید رأی بیاره میرید به اون نامزدی که به اوست رأی. این اون کسانی که با نشنال فرانت، جبهه ملی فرانسه، نه جبهه ملی ایران، آشنا هستند و لوپنها، پدر و دختر خانم مارین لوپن، قشنگ این رو می دانند. اینها یک حزب افراطی، من واژه افراطی رو دوست ندارم، واژه افراطی و تنبو درش یک نوع تصمیم گیری هست، واژه به ذهن من نمی رسه. احتمالا در بین دو درس گفتار شما به من کمک میکنید یک واژه بگید. درباره ایران میگن تندروها، افراطیها، درباره چیا میگن امریکا، فرانسه. و این واژه رو اصلا چپ‌ها انتخاب کردن، اصلا چپ‌ها انتخاب کردن، بار معنایی داره. به هر روی حالا اون حزبی که حزب ضد مهاجره، مهاجر ستیزه، مثل AfD در آلمان، Alternative für Deutschland، اون معادلش، معادل اون منتها علیه راست در فرانسه میشه نشنال فرانت، حزب جبهه ملی، که مردم دور اول به حزب خودشون رای میدن، دور دوم این خانم ماریان لوپن با یکی از اونا میره دور دوم، این آخرین بار با ماکرون رفت دور دوم و کسی هم عاشق چشم ابروی ماکرون نیست که به او رای بده، از ترس ماریان لوپن به این رای میدن. یه چیزی که از این رخداد می آموزیم این است که پس این حرفی که گفته میشه که همه جای عالم دموکراسی برای بله گفتنه، در کشور ما بلد برای نه گفتن، این حرف اساسا غلط، اساسا ناآشنایی با ساختار دموکراسی. دموکراسی خودش بهترین بده، خود ساختار دموکراسی بین بدها بهترین بده. بعد وقتی میریم داخلش، اصلا اون حکومت آرمانی مد نظر هر کس نیست که. مگر در آمریکا جان رالز حکومت میکرده، مگر در امریکا موزیک حکومت میکرده، یا هر کس دیگه، همین دیگه. الان عده زیادی که این دفعه رفتن به بایدن رای دادن، خیلی هاشون به تعبیر ایرانی شناسنامه هاشون مر نخورده بود. تا این صفحای طولانی رو دیدید از ترس ترامپ برای نگفتن به ترامپ رای دادن. بنابراین این حرف غلط، همه جای دنیا همینه، دموکراسی اصلا ساختارش همینه. این هم از این. اما یک گرد همایی اتفاق افتاده، گرد همایی نامزد راست افراطی فرانسه. قبل از اون من اینو بگم که این فرانسویان طبعشون، به قول دوپوین میگه اینا طبعشون، طبع هموطنان من، همشهریای من، مزاجشون، واژه مزاج رو به کار میبره، اینا ناسازگار هست، همه سر دعوا داره. شما اون ژیله ژون ها یادتونه؟ ژیله همین چیزی که ما در فارسی هم میگیم، ژیلت از فرانسوی گرفتیم، ژیله ژیله میگیم، یعنی جلیقه. ژیله ژون ها یعنی جلیقه زرد ها. این ماکرون یه خورده سوخت رو گرون کرد، سوخت همینجا همینجوری میشه معمول. اینا ریختن بیرون، زدن، شکستن، اون شیشه های دیور رو آوردن پایین تو شانزلیزه، جاهای مختلف غارت کردن. من هم همش یاد عرف دوپلی میفتادم که این فرانسوی ها مزاجشون همین، همش دعوا، همش. بعد سر اون کارتون های شارلی ابدو یادتونه چه جنجالی به پا شد؟ اینها گفتن ما آزادی. اون اصلا اون شارلی ابدو یک نشریه بسیار زرد و چیپه، اصلا کسی جدی نمیگرفت. با همین سر و صداها بسیار بسیار پرفروش شد و اومد در صدر اخبار، که بعد یک عده همشون رو ترور کردن. بعد اون قضیه تئاتر بتکلان اتفاق افتاد که نزدیک به 200 نفر رو سر بریدن زنده زنده در، فکر کنید، قلب پاریس. بعد اون معلمی که میخواست صحبت کنه درباره همین مسائل و اونجا به دانش آموزان مسلمانش گفت که اگر فکر میکنید ناراحت میشید کلاس رو ترک کنید، بعدا مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد و اینها. اینها رو شما مقایسه کنید با مثلا انگلستان که خیلی جامعه آرامتره. نشریات انگلیس آزاد بودن که منتشر کنن، اما هیچ کدومشون به دلخواه خودشون منتشر نکردن این کارتون های موهن شارلی ابدو. خب بله، اون ژیلژون ها رو هم من مخالفشون بودم، برای اینکه خب شما نگاه میگردید نقشه انتخاباتی فرانسه رو، من نگاه کردم استان های مختلف، این ماکرون با اکثریت قاطع پیروز شده. خب ما اصلا دموکراسی رو گذاشتیم به عنوان کفایت مذاکرات. شما یه سال پیش انتخابات شرکت کردید، ماکرون رای آورد، حالا دیگه ریختن تو خیابون اینا معنی نداره، اونم بریزید تو شانزلیزه رو شکش چیشای دیو رو بیارید پایین و اون وقت برید اتکلوناش رو بردارید و فلان مغازه سیگار و سیگاراش رو بردارید و فلان سوپرمارکت و وسائلش رو بردارید. اینها که اصلا پسندیده نیست. در کشوری که سال پیش همه ایده های خودشون رو گفتن، این ایده رأی آورده دیگه ریختن به خیابون چه معنی. خب حالا اولین نشست کارزار انتخاباتی اریک زمو که چهره راست افراطی فرانسه، بعد از ظهر یک شنبه، یعنی امروز شنبه، دیروز نه پریروز، در حومه پاریس برگزار شد. میگم بیش از 13,000 نفر از طرفداران اریک زمو از سراسر فرانسه رفتن در پارک نمایشگاهی ویل پنت سن سن دونی و ورود او به انتخابات رو جشن گرفت. حدس میزنن که احتمالاً ایشان با ماکرون این دور بره دور دوم. خب همزمان حدود 2,000 نفر از مخالفان ایشون هم رفتن اونجا و شعارهای ضد نژادپرستی سر داد. البته بعضی از منابع تعداد مخالفان رو هم تا 10,000 نفر گزارش کرد. ایشون در این گرد همایی به هوادارانش وعده یک فرانسه جدید میده. جنس وعده ها رو ببینید، فرانسه جدید، شعار رو مقایسه کنید با شعار ماگا، Make America Great Again، آمریکا رو دوباره بزرگ بسازید. میبینید که شعارهای اینها چقدر شبیه همه. از هواداران ناامید حزب جمهوری خواهان خواست که به او بپیوند، چون ما در فرانسه یه چپ میانه داریم، یه چپ افراطی، یه راست میانه داریم، یه راست افراطی. اون وقت چپ میانه و چپ افراطی معمولا میرن دور دوم. ببخشید چپ یکی از این دوتا، یا چپ میانه با راست افراطی میره دور دوم، یا راست میانه با راست افراطی میره. این آقا همچنین از کادرها و هواداران خانم ماریان لوپن که رهبر جبهه ملی فرانسه است خواست که به او بپیوند. گفت سیاست های عظیم اون حزب رو بعد از دهها رها کنی و به جنبش فتح دوباره، یعنی جنبش خود من. اون نشنال فرانت الان بارهاست این اتفاق میفته دیگه، با یکی از اینا میره دور دوم شکست میخوره. الان خود این تیپ راست منتها الیه راست درش یک رخداد جدید اتفاق افتاده به نام فتح دوباره. فتح دوباره میگه که به جبهه ملی میگه به من بپیوند، به من بپیوندید، به من رأی بدید، و من اگه دور دوم رفتم شکست میدم کسی رو که با من اومد دور دوم. این ماریان لوپن دختر و پدر شکست میخوردن اینا، ولی شما کادرتون رو بیاید برای من کادرسازی کنید، من اینا رو شکست. آغاز سخنرانی ایشون یک گروه از جوانان عضو سازمان SOS راسیسم برای لحظاتی سعی کردن جو جلسه رو عوض کنن. اینا معتقدن SOS راسیسم یعنی هشدار میدیم که نژادپرستی داره میاد سر کار. اونها که در ردیف‌های آخر حضور داشتن روی تیشرت‌های سیاه خودشون با رنگ زرد نوشته بودن نه به نژادپرستی. هواداران اریک زمو بلافاصله با پرتاب صندلی و مشت و لگد پاسخ دادن. نو ویدئویی هم که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فرانسه منتشر شد نشون میده که دست کم یکی از دختران جوان عضو این گروه زیر مشتهای پیاپی یک پسر جوان طرفدار زمو با صورت خونین جلسه رو ترک میکنه. من برخی از این ویدئوها رو منتشر کردم در اینستاگرام. اریک زمو با اشاره به حوادث ابتدای این جلسه انگشت اتهام رو به سوی دولت‌ها و رسانه‌ها نشانه گرفت و خطاب به هوادارانش گفت اگر اونها یعنی دولت‌ها و رسانه‌ها از من متنفرن به خاطر اینه که از شما متنفرن. با خار و خفیف کردن من در اصل میخوان شما رو خار و خفیف و کوچک و هیچ محدودیتی علیه من ندارم. دنبال مرگ سیاسی من هستم. روزنامه نگارها در فکر مرگ اجتماعی من هستم. و اسلامگرایان افراطی هم میخواهند سر به تن من نباشند. خب معلومه اینا از جنس حرفای نامزد یک انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. اون هم در پاریسی که میدونید دیگه 90% پاریس چپه و اگه بخواد رأی بیاره بدنه اصلی رأیش خارج از پاریس باید. این کاندیدای نوظهور جریان منتها علیه راست گفت که من مهاجرت رو در فرانسه به صفر میرسونم و اگر فرانسوی های خارجی تبار فعلی تمایلی به شبیه کردن خودشون به یک فرانسوی واقعی ندارن راه باز است و جاده دراز. خب این حرفا ببینید در مهد پاریس داره گفته میشه و یه خورده با اون ارزش های اروپایی یه خورده که دو خورده در تضاد و تعارضه که شما بگید که یا مثل من میشی یا راه باز جاده دراز، یعنی بفرما بیرون برو تو کشور دیگه زندگی. البته از اون برم در نظر دارید دیگه فرانسه بیش از 5 میلیون فقط مسلمون داره و زاد و ولد در بین این مسلمون ها بسیار زیاده. خود فرانسوی ها نرخ زاد و ولدشون اینقدر نیست و این رو هم میدانید که تا پایان قرن اسلام به دین اول جهان تبدیل میشه چون زاد و ولد مسلمین زیاده. الان الله تعداد الان مسیحیت دین اوله، ولی تا پایان قرن اسلام به دین اول تبدیل خواهد شد. اریک زمو در ادامه از تشویق‌های مخاطبان به وجد اومده بود، یه بالاخره کمپین و حال و هوای انتخاباتی داره. گفت طی چند ماه گذشته شاید خیلی چیزها درباره من شنیده باشه. چرا اینو میگه؟ اون در پاریسی که اکثرا چپن، رسانه ها چپن، بنابراین همه کس علیه من راسته، اونم راسته معمولی راسته منتها علیه راست حرف میزنه. بعضی ها شاید گفته باشن من وحشیم. بله، اگر نیاز باشد ممکن است این روی مرا هم ببینید، برای اینکه به کارم عشق می‌ورزم و آدم به شدت متعهدی است و دارم سقوط کردن و فرو ریختن فرانسه رو به چشم می‌بینم. من اینها رو میگم که ببینید همین الان این حرفایی که دو روز پیش در فرانسه، همین الان در فرانسه چه خبر است؟ چون یه وقت هست که میگیم توکویل در 1835 اینو گفته، در 1840 اینو گفته. من از بین لابلای خطوط جملات توکویل همین فرانسه رو میبینم و اینها فقط فکت هایی است که همون حرفای توکویل رو ثابت می‌کنه. از نگاه هواداران این آقا که از گوش و کنار فرانسه خودشون رو به حومه پاریس رسانده بودن، چون گفتم این بدنه رأیش معمولا اینطوریه دیگه، معمولا منتها الیه راست، این هم خیلی نکته جالبیه، معمولا منتها الیه راست در هر کشوری بدنه اصلی رأیش در پایتخت نیست، در شهرستان هست. خیلی این مهمه. حالا وقتی که میرسیم به مقایسه شهرستانگرایی در مقابل تمرکزگرایی اینها رو میبینیم. منتهی الیه راست در پایتخت کمتر رأی میاد. رأی پایتخت مال منتهی الیه راست نیست. در همین کشور خودمون شما چه کسی رو میتونید مثال بزنید که رأیشون در اگر مثلا انتخابات شرکت کنن در شهرستان ها احتمال پیروزی بیشتری داره؟ چه کسی؟ همین آقای، چه کسی ممکنه اگر کاندید بشود ممکنه در پایتخت رأی چندانی نداشته باشه ولی در شهرستان ها رأی بیارن؟ و بله، آقای احمدی نژاد. یا در امریکا ترامپ رأیش، اصلا ترامپ تو الی رأی نمیاره. الی مال دموکرات هست، لس آنجلس مال دموکرات، شهرهای اینجوری مال دموکرات هست. شما بدنه رأی ترامپ رو ببینید، مردان سفید پوست تحصیل نکرده طبقه کارگر شهرهای کوچک، این بدنه اصلی رأی ترامپ که با اون قانون رأی الکترالی که دارن شهرهای کوچک در وزن کشی و تناب کشی انگار شما قانون دو نفر دیگه هم این سمت تناب به اینا اضافه کنه، چون نمیخواستن از اون بر بوم بیفتن، گفتن اگر ما یه وزن اضافی به شهرهای کوچک ندیم تا ابد تکلیف امریکا رو چند تا شهر مثل ویرجینیا و نیویورک و اینا تعیین میکنه و دیگه مثلا نورث داکوتا حرفی برای گفتن نداره، اومدن وزن اونا رو بیشتر کردن، وزن رأی اونا رو بیشتر کرد. برای این عدد 270 که می دیدید در انتخابات اخیر 2020 جریان سر این بود که هر کس زودتر به این عدد می رسید. گفتن شهر ایالت های بزرگ بنابر جمعیتشون ما نمی گیم رأی، یه سقفی برای رأی الکترال دارن، از اون بالاتر هر چقدر می خواد جمعیت داشته. چرا این قانون رو گذاشتن؟ برای اینکه مثلا شما تو ایران ببینید چند تا شهر بزرگ رو در نظر بگیرید، اینها تا ابد اگر دست به دست هم بدن، ولی در ایران اینجور نیست که اینها با هم دیگه یک رأی باشه، رئیس جمهور اینا تعیین میکنن. یعنی بگردید تو آمار وزارت کشور ببینید درصد مشارکت و آرا چجوری بوده. اصلا تو همین کمپین ها هم همین اتفاقا میفته. اگر نیفته شما بایستی به اون کمپینی که رئیس کمپین هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شک کنید در عقلش. عملا هم بر اساس همینه. شما همین دور قبل رو ببینید کجا کمپین میشد. تو یک سری از شهرها اصلا کمپین نمیشه. شما تا حالا دیدید مثلا در کوکیلی و بوی رحمت کمپین بشه؟ نمیشه. ولی مثلا در اهواز دیدید، درسته؟ در مشهد دیدید، درسته؟ برای چیه این؟ برای اینکه بدنی رأی اونجاست، برای اینکه تعداد رأی اونجا بالاست. من یه بار این درصد مشارکت رو هی نگاه میکردم برای اینکه از این اعداد بی نظم یک نظمی بود بیرون بکشم. دیدم که خیلی جالب بود، استانهای شرقی ما بیشترین درصد مشارکت رو. البته این حرف من آپدیت نیست، ممکنه شما اگر انتخابات اخیر رو هم بررسی کنید همین نتیجه رو بده. این حرف من مال قبله. من بررسی کردم دیدم استانهای شرقی ما بالاترین درصد مشارکت در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. فکر میکنم درباره همین انتخابات اخیر هم همین حرف ساده. و از اون بر از 10 استانی که کمترین درصد مشارکت رو دارند، 9 استان در مرز غربی ما بود. خیلی این برای من جالب بود. یعنی بین این اعداد کثیر بی‌معنا می‌گشتم یه معنایی پیدا کنم، یه کلی بکشم بیرون. این بیرون کشیده شد که شرق ما درصد مشارکت خیلی بالاست. حالا ممکن است شما مثلا این رو برای خراسان شمالی و جنوبی و رضوی بفهمید، ولی مثلا برای سیستان بلوچستان خیلی راحت نفهمید و نیاز به تحلیل داشته باش. و غرب ما یعنی مثلا کردستان، یعنی مثلا ایلام، آذربایجان غربی، اینجاها جایی که درصد مشارکت خیلی پایینه. خوزستان، عرض کردم در اون انتخاباتی که من تحلیل کردم مبنا هم خروجی وزارت کشور بود، از 10 استانی که کمترین مشارکت رو داشتن، 9 استان در نوار مرزی غربی ما بود. این رو هم بگم، یک باری یک دوستی از ترکیه آمده بود پیش من، استانبول زندگی میکرد، گفت من آمدم در شرق. گفتم شما خودتون شرقید؟ گفت آره، ولی شما شرقی ترید. حالا تو گویی که این نسبت شرق و غرب عالم در شرق و غرب کشور ما هم یک معانی دارد و قابل تحلیل. خب عرضم این بود که منتها الیه راست بدنه اصلی رأیش یک همچین جایی هست، پایتخت نیست. پایتخت معمولا به منطقه الیه راست رأی نمیده. اصلا هم ارزش داوری نمی کنم و ما اصلا کاملا بایستی علمی و بی‌طرفانه بررسی کنیم برای پژوهش های بعدی، مثل یک 2-4% متر امدادی، هر چیزی که تحلیل کردیم بی‌طرفانه بدیم به نفر بعدی. این آقا که این حرفا رو زد در فرانسه در حومه پاریس، که گفت من دارم سقوط کشورم رو میبینم و اومدم یک طرحی نو در بیاندازم و آدمی از نو، عالمی از نو. از نگاه هوادارانش که از گوشه و کنار فرانسه اومده بودن بهش گفتن فرشته نجات. یکی از دانشجویان حاضر میگه حتی اگر بعضی مواقع تون روی هم کند لازم است برای اینکه باید در ابتدا نظم رو به کشور باز. یعنی چی نظم رو به کشور باز؟ یعنی نظم مورد نظر خودمون رو، یعنی نظم مورد نظر خودمون رو. البته این رو هم اضافه کنم، من ببینید ما درباره مهاجراتی حرف میزنیم چون خودمون رو با مهاجر همزاد پنداری میکنیم، نه با اون کشوری که مهاجر رو پذیرفته. بنابراین احتمال این که دست داشته باشیم، سوگیری شناختی و معرفتی داشته باشیم خیلی زیاده، ولی من نمیدونم چند درصد از دوستان پاریس رفتن و از پاریس رفتن به سمت تمیز اروپا، یعنی شمال غرب اروپا و آلمان و هلند و همطور. اصلا شما این را از یه قاره وارد یه قاره دیگه شدید. این که میگه بی‌نظمی، من اصلا یه مثال براتون بزنم. تو ترمینال یوروباس پاریس نشسته بودم، بلیت آلمان داشتم، منتظر بودم تا وقتم بشه، خیلی هم وقت بود، من مثلا صبح بودم بلیت شب. بنابراین اون دور هی میگشتم و تحلیل میکرد. یکی از چیزهایی که توجه من جلب کرد تعداد زیاد تحصیلگارهایی بود که روی زمین افتاده بود، به شدت کثیف بود. بنابراین گفتم من برم جایی که این تحصیلگارها زیاده، حالا که وقت دارم بشینم و بشینم کنار کسایی که این سیگار رو کشیدن و پت میکنن زمین و اگر شد باهاشون حرف بزنم. رفتم یه همچین جایی رو پیدا کردم که تحصیلگار زیاد بود، یه آقای هم داشت سیگار میکشید، جاشم کنارشم خالی بود، من رفتم نشستم و منتظر بودم ببینم اگر این انداخت پایی من سر صحبت رو با این سیگارش تموم شد، انداخت پایی، شروع کردیم حرف زدن. گفتم که اینجا خیلی کثیفه، نه؟ گو آره. تو همه تحصیلگار میزن، تو هم ریختی. گو آره بابا، بلش کن، اینجا فرانسه است، آلمان که نیست. گفتم چطور مگه؟ گو آلمان اگه بندازی پایین تحصیلگار رو جریمت میکنن، اینجا کسی به کسی نیست، بنداز پایین. گفتم شما فرانسوی هستی؟ گفتم من رومانیایی هستم. ببینید بنابراین یک بخشی که از این که میگه نظم نیست فقط مال این چیزی نیست که اسلاموفوبیا بهش میگن. شما فکر کنید کشور شما، یک کسی بیاد در کشور شما، نه اصلا شهر شما، و بعد بگه نه اون قوانین مستقر شهر من در اینجا نیست، شما ناراحت میشید. من اصلا یه مثال دیگه بزنم. در شمال ایران این گردشگرانی که از جای دیگر میرن شمال ایران درسکود اونجا رو رعایت نمی کنن. هر شهری یه درسکودی داره، یعنی یک قانون لباسی داره. این قانون ممکنه نانوشته باشه ولی همه رعایتش می کنن. من یادم من هر شهری میرم بلا فاصله می پرسم که درسکود اینجا چیه. مثلا من یکی از شهرهای مدیترانه‌ای ترکیه بودم، اول پرسیدم درس کد اینجا چیه، چون می‌دیدم برخی از آقایون حتی رکادی می‌پوشن، حتی اونم نمی‌پوشن. گفتم اینجا درس کدش اینه؟ گفت نه، ما دیگه فوقش آستین کوتاه می‌پوشیم. گفتم با اینا کیان؟ ببخشید، گفت اینا شهر رو به گند کشیدن، اینا روسن، از جای مختلف اومدن شهر رو به گند. بنابراین به نظر من یکی از دست کم لحاظ زیبایی شناختی، نه لحاظ مثلا اخلاقی و جرم در اون حد شدیدش نکنیم، این است که شما درسکود اون شهر رو در نظر بگیرید. حالا خیلی از کسایی که از جای مختلف ایران میرن شمال ایران، درسکود رو در نظر نمیگیرن، مثلا با شلوارک میچرخن. یا حالا این نکته رو بهتون بگم، یکی از فروشندگان اونجا که میوه میفروخت به کسی که اومده بود با همین تیپ ازش میوه بخره سوال میپرسه ازش، یا آقا شما آدرس خونت رو به من بده. میگه چطور؟ میگه من میخوام بیام شهر تو جلو خونت با همین شکل و شمایل بچرخم. خب قاعدو نباید ناراحت بشه دیگه، میدونی چی کار میکنه؟ یقه طرف رو میگیره، بهش میگه فلان فلان شده، این چه حرفی تو من میزن؟ و او بهش میگه تو میتونی بیای شهر من درست کد شهر من رعایت نکنی؟ اون وقت من نمیتونم بیام شهر تو درست کد شهر تو. یعنی میخوام بگم اینا مهمه برای ما، برای فقط اسلاموفوبیا نیست. اینا رو یه فرانسوی میبینه ناراحت میشه، اینکه طرف بگه نه آ تسیگاری اینجا بریز، اینجا که آلمان نیست. بکن مثلا یکی یه مهاجری در ایران میام چی کاری بکنه؟ اینجا ایران ترکیه نیست که، خب به شما بر میخوره. برابر این معرف این است که حتی این منطقه الهه راست رو هم بدون بایاس، بدون سوگی و بدون لنز روزنامه و رسانه های چپ ببینیم، یعنی نبینیم لیبراسیون دربارش چی میگه، بریم قشنگ اول درک کنیم که طرف چی میگه. یکی از طرفداران زن همین نامزد در پاسخ خبرنگار یورونیوز که از او پرسید بسیاری کاندیدای شما رو با القابی نظیر ضد زن و جنسیت زده میشناسم، اینا هم یه سری برچسبه که الان این چپا میزنن دیگه، یا فمینیستا میزنن، تا طرف حرفی میزنه بهش میگن تو ضد زن، تو سکسیستی، یعنی جنسیت زدی، تو مساجنیستی. مثلا من حتی دیدم، شما هم دیدید، طرف در یک مناظره تلویزیونی درباره یک موضوع سیاسی، یه خانم یا آقا، اون آقای به موضع اون خانم نقد میکنه، خانم برمیگرده بهش میگه تو زن ستیزی. میگه چرا؟ میگه خب چون موضوع یک زن رو نقد کرد. در این حد هم سوء استفاده میشه. حالا از این برچسب به منتهی الهی راست میزنه، اونم در یه جایی مثل پاریس یا فرانسه. بنابراین خبرنگار یورونیوز میره یکی از خانومهایی رو که طرفدار این آقاست و این حزب راست منتهی الهی راسته، میره بهش میگه که خب میگن نامزد مورد علاقتون ضد زن، مساجنیست یا مثلا سکسیست، جنسیت زده است، جواب شما چیه؟ او در جواب میگه که ولی من عاشق او هستم، معلوم نیست فرانسه دارد به چه سمتی میرود و او تنها فردی است که با ایده هایش میتواند فرانسه را بازگرداند و همه غرب را، برای اینکه جهان غرب دارد هویت و فرهنگ خود را از دست میدهد. تمام حرف من این است که خواهش میکنم الان ارزش داوری رو بگذارید کنار و فقط سعی کنید بکوشید دغدغه بدنه رأی ایشون رو بفهمید. یه دانشجوی دیگه که برای اعلام حمایت از این نامزد خودش رو به پاریس رسونده، معتقده که حرفای این آدم حاوی امیدند و با او میشه فرانسه بزرگ رو دوباره دید، فرانسه‌ای که نقش و جایگاه مهمی در دنیا. این شما رو یاد چی میاندازه؟ Make America Great Again، آمریکا رو دوباره بزرگ کنید. کاملا این شباهت ها بین احزاب راست کشورهای مختلف وجود داره. خب لختی بیاساییم، من در فراز دوم برمیگردم به اینکه دموکراسی شهرستانگرا چه مزایایی دارد در مقابل معایب دموکراسی تمرکزگرا. درود و ادب به پیشگاه خاطر عاطر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمند. ادامه میدهیم درس گفتار رو. در بخش نخست درس گفتار به رخدادهای همین پریروز فرانسه اشاره کردیم. حزب منتهی الیه راست کمپینی که کرده بود و میخواست جای نشنال فرانت رو و سرکار خانم ماریان لوپن بگیره و از کادر ایشان میخواد که از ایشان حمایت کنن و بیش از 13,000 نفر در حمایت از ایشان در حومه پاریس جمع شده بودن. ایشون معتقده که اگر این دور با ماکرون بره دور دوم یا با هر کس دیگر، ایشون رأی میاره و فرانسه سرانجام دست منتهی الیه راست قرار. اما در توضیح گفتیم که توکویل میگه این همشهریان من مزاجن نافرمانند، ناسازگارند. اشاره هم کردیم به رخدادهای مختلف از جمله ژیل ژون‌ها. تمام دغدغه من این است که اون این فکت ها رو در تایید ادعاهای توکوی به کار ببریم، چونان متدولوژی یک علم تجربی. من میدانم که دارم در حیطه علوم انسانی حرف میزنم، ولی در اینجا میکوشم با استفاده از این روش از متدولوژی علوم تجربی. توکویل میگه حاکمیت متمرکز فرانسه غالبا از اقشار آسیب پذیر و حاشیه نشینان حمایت میکرد، اما اگر همین اقشار اعتراضی علیه دولت میکردند با خشنترین شیوه ممکن سرکوب میشدند. برای این کار حاکمیت دادگاه‌های ویژه‌ای برپا کرده. این دادگاه‌ها تنها در ظاهر شبیه دادگاه‌های معمولی بودند، اما قاضیانش مقرض بودند و بدون بررسی دقیق پرونده در کمترین زمان ممکن حکم صادر می‌کردند و احکامشان فوری اجرا می شود و هیچ خبری از استیناف هم نبود. این دو توکویل در باره جامعه تمرکزگرای فرانسه. من این جملات توکویل رو الان برای شما می خونم. آغاز نقل خود. اما بدترین سابقه‌ای که رژیم پیشین به جای گذاشته بود شیوه عملکرد جزایی دستگاه دادگستری در برابر مردم عادی بود. درست است که مردم تنگ دست بهتر از آنچه که عموماً پنداشته می شود در برابر توانگران و اعضای با نفوذ تر اجتماع حمایت می شد، اما اگر با دولت طرف می شدن همچنان که در فصل پیشین یادآور شده ام می بایست در برابر دادگاه های استثنائی و داوران مقرض ظاهر شود. این دادگاه ها که تنها شباهتی ظاهری با دادگاه های معمولی داشتند صریح حکم صادر می کرد و احکامشان را نیز فوری به اجرا می گذاشت، بی آن که در برابر احکام صادره آنها استینافی وجود داشته باشد. و این آنچه که من خواندم دقیقا جمله تکوین. او در ادامه میگه که برای مقابله با هر موردی از اجتماع غیرقانونی تا آشوبهای مربوط به کمبود گندم، ژاندارم‌ها و ضابطان سواره ژاندارمری اعزام می‌شدند. محاکمه این گونه متخلفان در دادگاه ژاندارمری صورت می‌گرفت که حکم آن قابل استیناف نبود. اعلی حضرت دادگاه‌های دیگر را از دخالت و رسیدگی به این گونه خلاف‌ها برحذر می‌دارد. این فرمان شورای سلطنتی در سراسر سده 18 به قوت خود باقی بود. در اسناد مربوط به ژاندارمری می‌خوانیم در یک چنین وضع اضطراری سواران ژاندارم دهکده ای را که مستعد آشوب تشخیص می‌دادند شبانه محاصره می‌کردند و پیش از سپیددم ژاندارم‌ها وارد خانه‌های روستایی می‌شدند و بدون مجوز قانونی هر کسی را که اخلالگر تشخیص می‌دادند دستگیر می‌کردند. پایان نقل قول مستقیم از کتاب خود الکسی دوتوکوویل. پس برخورد با این اعتراض‌ها اونقدر خشن و بی‌در و پیکر بود که حتی همون قوانین ظالمانه رو همونها رو هم رعایت نمی کردن. تکبیر باز میگه که بازم این نقل قول مستقیم است. آنهایی که بدین شیوه دستگیر می شدن غالبا مدت درازی بدون محاکمه در زندان نگه داشته می شدن. هرچند که در فرمان مربوط ذکر شده بود که متهم را باید حد اکثر تا 24 ساعت پس از دستگیری روانه دادگاه کنند. قانون در این مورد صراحت و قاطعیت داشت، اما غالبا مانند امروز رعایت نمی شد. پایان نقل. انقلاب خشن و خشکاندن ترخوش با هم به باز تولید همین حالت پس از انقلاب انجام. این خیلی نکته جالبیه که تکرار میگه فرانسوی ها انقلاب کردن از دست همین کارا، اما چون به همه این دلایلی که میگه تمرکزگرایی علت اصلیشه و شهرستانگرایی نبود و انقلاب از بالا به پایین بود نه از پایین به بالا و نهادسازی و کادرسازی شکل نگرفته بود و جامعه مدنی معنی نداشت، همون کارای لویی 16 و لویی قبلی باز تولید شد. باز یه جمله از خود تکویل میخوانم. هر کسی را میشد به اتهام سلطنت طلبی، میان روی یا هر گونه انحراف سیاسی دیگری بدون اعتراض یا مقاومتی در خانهش دست میدن. پایان نقل. اینو الان بعد از انقلابو داره میگه ها. اونایی که قبلا گفتم مال قبل از انقلاب و میگه چون تمرکزگرایی بود، چون جامعه مدنی معنی نداشت، چون پاریس سر بود و همه اون دلایلی که در درس گفتارهای قبلی گفتم، انقلاب باز تولید همون اتفاقها بود فقط به دست یک عده دیگر با یک عده با یک دسته برچسب های دیگر. تکویل یکی دیگه از پیامدهای تمرکزگرایی در فرانسه رو سلب آزادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم میدونه. انتشار اخبار زرد از سوی حکومت، کمبود منابع، دامن زدن به سردی و بیتفاوتی مردم نسبت به یکدیگر و تلاش ابلهانه، وحشیانه و بدوی مردم برای افزایش منفعت شخصی. به باور توکویل در جامعه تمرکزگرای فرانسه سردی و بیتفاوتی مردم نسبت به یکدیگر یکی از نخستین علتهای پیدایش آشوب و شورش خطرناک بود. طرفه آن که رژیم خودکامه این امر را به فال نیک می گرفت و می کوشی بر این سردی و بیتفاوتی بیافزاید. آغاز نقل قول از خود توکویل: در جامعه‌ای که احساس افراد آن نسبت به همدیگر سرد باشد، رژیم خودکامه می تواند یک گام پیشتر گذارد و این سردی را به یخزدگی مبدل کند. پایان نقل. اما علت این سردی و بیتفاوتی چه بود؟ تلاشی ابلهانه، وحشیانه و بدوی برای افزایش منفعت شخصی بدون در نظر گرفتن منفعت و مصلحت جمعی. طرفه آن که افراد این جامعه سرانجام هم منافع شخصیشون به مراتب کمتر میشه و هم در معرض خطرهای بزرگتری قرار. دقت کنید وقتی میگیم منفعت شخصی، تو فیلم یه جایی میگه self interest well understood، یعنی منفعت شخصی اونگونه که، یعنی با درک درست از منفعت. یک جاهایی هم وقتی میگه منفعت شخصی یعنی تا نوک بینی بیشتر ندید. بنابراین اون جایی که well understood میگه یعنی منفعت شخصی اونگونه که درست فهم شده باشه. اونا بار معنای منفی نداره، ولی اونجا که منفعت شخصی منظور اینه که تا نوک بینی دیدم و به پاره ای از محدودیت ها پایبند نبودن باشه، اینجا بار معنای منفی. وقتی اینجا داره از بار از منفعت شخصی میگه، همین منفعت شخصیه که تا نوک بینی بیشتر ندیدنه، نه اون well understood، نه اون درک درست از منفعت شخصی. پس این رو دقت بفرمایید که توکویل یک دو جا میگه منفعت، یعنی دو جور منفعت شخصی میگه. یکی منفعت شخصی well understood، یعنی فهم درست از منفعت شخصی که اینجا بار معنای مثبت داره. یکی هم منفعت شخصی بدوی، وحشیانه، ابلهانه، تا نوک بینی بیشتر ندیده، این بار معنای منفی داره. و بعد میگه این بهترین حالت برای یک رژیم خودکامه است. چنین رژیمی برای تضمین حاکمیت خود روحیه اخلاقی جامعه را پست و هر کاری می کند که مردم به کنش و امر اجتماعی و سیاسی توجه نکنند. باز نقل قول مستقیم می کنم از خود توکویل. آغاز نقل قول: در یک حکومت خودکامه، عشق به سود، اشتیاق به کسب و کارهای پولساز، آرزوی پول درآوردن به هر قیمت و دلبستگی به آسایش مادی و زندگی آسوده به گونه سوداهای حاکم در می آید. اگر کوششی در جهت نظارت بر رشد این سوداها انجام نگیرد، سوداهای یاد شده بر همه طبقات جامعه، حتی آن طبقاتی که تا کنون نسبت به این دلبستگی‌های سود پرستانه حساسیت داشته‌اند، تأثیر می‌گذارند و معیارهای اخلاقی کل ملت را به پستی می‌کشاند. این در سرشت خودکامگی است که چنین آرزوهایی را تقویت کند و به آنها میدانی برای تاخت و تاز دهد. رژیم خودکامه که برای تضمین حاکمیت خود روحیه اخلاقی جامعه را تنزل می‌دهد، توجه مردم را از امور اجتماعی برمی‌گرداند و حتی آنها را از اندیشیدن به یک انقلاب نیز بیزار می‌کند. پایان نقل. خب راه حل توکیل برای درمان این درد چیه؟ آزادی. توضیح چگونگی تأثیر آزادی بر زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی مردم از زبان توکویل بسیار شنیده است. توکویل میگه آغاز نقل قول: تنها آزادی است که میتواند این تباهی ها را که در واقع در سرشت این گونه جوامع سرشته اند براندازد و از تأثیر زیانبار آنها جلوگیری کند. و باز تنها آزادی است که میتواند اعضای یک اجتماع را از انزوا درآورد، انزوایی که در آن یک فرد فقط سرگرم امور شخصی خیش است و به دیگران کاری ندارد، زیرا این آزادی است که انسانها را به تماس با یکدیگر وا می‌دارد و بدانها احساس عضویت فعالانه در اجتماع می‌بخشد. در اجتماع شهروندان آزاد به هر انسانی هر روزه یادآوری می شود که باید با شهروندان دیگر نشست داشته باشد، به گفته های آنها گوش فرا دهد و با آنها تبادل نظر کند، تا آنکه سرانجام توافقی در زمینه مساله همگانی به دست آید. تنها آزادی است که می تواند اذهان انسانها را به فراسوی مال پرستی محض و نگرانی های تنگ نظرانی شخصی که در مسیر زندگی روزانه پیوسته مطرح می شوند راه برد و آنان را در هر لحظه از زندگی متوجه سازد که به یک هستی گسترده تر وابستگی دارد، هستی که همگی آنها را در بر گرفته است و بر فراز هستی های فردیشان جای دارد، یعنی سرزمین ملی. پایان نقل قول. او در جای دیگری در انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن میگه که آزادی سیاسی اثر تحسین انگیزی در آفرینش پیوندهای متقابل و احساس همبستگی میان اعضای یک ملت دارد، اما لزوماً آنها را همانند یکدیگر نمی‌کند. تنها حکومت فردی است که در دراز مدت تفاوت‌ها را از میان می‌برد و هر یک از اعضای ملت را نسبت به سرنوشت همسایه‌اش بی‌تفاوت می‌کند. پایان نقل قول. از این رو رژیم خودکامه تمام تلاشش را برای نابود کردن آزادی افراد به کار می‌گیرد و برای این کار معمولاً کارش را با حفظ صورت‌های آزادی و رنگ و لعاب دادن و دربوخ کردن آزادی‌های بی‌تأثیر و کنترل شده آغاز می‌کند. این هم جملات توکویل. در ادامه میگه انتخابات فرمایشی، نویسندگان، شاعران و هنرمندان درباری، منتقدان در چارچوب و کنترل شده که از قضا اکثرشان سطحی نازل دارند، نمادهای حفظ ظواهر آزادی در چنین جامعه‌ای است. در حکومت خودکامه و متمرکز فرانسه، سلب آزادی از مردم به دخالت حکومت مرکزی در شخصی ترین و خصوصی ترین جنبه های زندگی آنها انجامید. کار به جایی رسید که دیگر حتی فرمان برپایی جشن و آتشبازی را هم حکومت صادر می‌کرد. این رو مقایسه کنید با اون جملاتی که میل درباره دیسپاتیزم آف دی کاستم، زورگویی عرف می‌گفت. چون سلب آزادی فقط از جانب حکومت نیست، از جانب جامعه هم هست، از جانب خود فرد هم هست. یعنی ما دست کم سه گونه سلب آزادی داریم. خود فرد میتونه آزادی خودش رو سلب کنه. شاید براتون عجیب باشه، ما اساتید روانشناسی داریم که میتونن این رو توضیح بدن. در فلسفه کسانی مثل سارتر رو به خوبی توضیح میدادن. میگفتن آزادی یک روی سکه است، روی دیگر سکه مسئولیته. و چون یک عده نمیخواهند زیر بار اون مسئولیت باشند و میخواهند از زیر بار اون مسئولیت شانه خالی کنن، آزادی رو میبوسن میذارن کنار و خودشون رو در پرتو جمع گلوار توضیح میدن. یعنی به جای اینکه بگه من فردم، همه جا تأکید بر این داره که من مثلا طرفدار فلان تیم فوتبالم. اشتباه نکنید، من دارم نقد نمی کنم طرفداری از فلان تیم فوتبال. من دارم درباره کسانی صحبت می کنم که خودشون رو فقط و فقط با هویت‌های جمعی تعریف می کنن. وقت مسئولیت که خیلی سنگینه از روی دوششون برداشته میشه و راضی هم هستن. یعنی برعکس این که ما فکر میکنیم بیشتر مردم آزادی رو دوست دارن، بسیاری از روانشناسان به ما میگوین که بسیاری از مردم از قضا از آزادی فراری هن. چون آزادی یعنی مسئولیت، یعنی پذیرفتن مسئولیت کرد و کار شخصی، و این خیلی سنگینه. بنابراین خودشون رو فروکاس میدن به یک جمعی، مسئولیت هم پای همون جمع. خودش هم حمایت نکنه، هزاران نفر دیگه هستن که از اون باور حمایت یا از اون ایده حمایت. بنابراین وقتی میگیم سلب آزادی، مستقیم فکرتون نره سراغ فقط دولت در یک کشور، نه، سراغ تک تک افراد. شما ندیدید افرادی رو که با افتخار بگن من سیاسی نیستم، من به امور سیاسی کاری ندارم، من به امور اجتماعی کاری ندارم؟ خب اینها مگر فقط در هر جایی که این حرف رو میزنن گمان میکنید مثلا به خاطر یک ترسی از یک حاکمیتی؟ نه، اینطور نیست. مسئولیت رو نمیخوان بپذیرن. توکویل میگه این فربهترین و ستوکترین گونه خودخواهی. این که من سیاسی نیستم بزرگترین گونه خودخواهی، چون یعنی من، چون توضیح میده سیاست یعنی تمشیت امور بین افراد، یعنی من اصلا کار به کار بقیه ندارم. ببخشید، سری که دیگی که برای من نمی جوشه میخواهم فلان چیز درش بجوشه. تو میگه این یعنی همون. وگرنه یعنی وقتی میخواد خودخواهی تا نکه دینی که بهش میگه ابلهانه و وحشیانه رو توضیح بده، همینها رو مثال میزن. میگه اینا انتخاب میکنن که برده باشن و هر جا برده باشد ارباب همونجاست. این که شما بگوید امور شهر به معنای آتنی کلمه پلیس، آکروپولیس، یادتونه؟ پلیس به معنای دولت شهر آتنی، به من ربطی ندارد و برای من مهم نیست، این فضیلت نیست. از نظر توکویل این بزرگترین رذیلت است. من پناه بردم به مثلا شاعرانگی، من پناه بردم به فلان چیز، من پناه بردم به هنر، من به این کارا کاری ندارم. یعنی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت. یعنی خودخواهی تا نکه بینی دیدن، که توکویل بهش میگه خودخواهی ابلهانه و وحشیانه، یعنی انتخاب بردگی. اصلا یه جا که با استناد به ارسطو میگه اینا انسان نیستن، اینا حیوانن. چون میدونید فصل ممیز انسان و حیوان به طور کلاسیک سنتی در فلسفه نطقه، یعنی عقل. اما همون کسی که نطق رو گفته یعنی ارسطو، در جای دیگر این همونطوری که گفته انسان حیوان ناطق است، یعنی انسانی است که نطق میکند به این معنا که عقل دارد، جای دیگری هم گفته از انسان حیوان اجتماعی است، انسان حیوان مدنی است، انسان حیوان سیاسی است. یعنی همونطور که شما اگر نطق رو ازتون بگیرن حیوانی، اگر مدنیت رو و سیاسیت رو به این معنا، یعنی دغدغه امور شهر داشتن رو از شما بگیرن، حیوانید از نظر ارسطو و فوکلی. شما از مواهب دغدغه های دیگران در باری شهر برخوردار می شوید، ولی خود در کنج خلوت شعر می خوانید و این رو نوعی وارستگی و پالایش می دانید. بله، عرض می کردم که خب اگر اینطوری بشه و در فرانسه که همینطوری شده بود، حکومت به خودش اجازه میداد که درباره جشن و آتش بازی و اینا هم فرمان صادر کنه. گفتم میل در انگلستان هم میگفت که در اینجا مردم تو تفریحاتشون، یعنی آخر هفته میخواد یه تفریحی سرگرمی داشته باشه، باز نگاه میکنه به عرف ببینه کدوم تفریح با کلاسه، همون کار رو بکنه. این عبارات از منه و مشخصه که از منه، میل نمیگه با کلاسه، ولی اون چیزی که میل میگه خیلی اگر بخوام ساده بگم همینه. برای سلب آزادی اینو فقط نندازید گردن هر دولتی، اصلا ربط لزومن ربطی به دولت نداره. آدمیزاد خودش دوست داره سلب آزادی ازش بشود. امیدوارم روانشناسان این رو توضیح بده. آدمیزاد دوست داره از عرف تبعیت کنه، برای اینکه زیر بار مسئولیت شخصی له میشه، توان ایستادگی زیر بار مسئولیت شخصی رو نداره. خب وقتی شما اینطور باشید، شما مثال واقعیش رو از توکویل بگم براتون، در درباره جامعه فرانسه میگه، خیلی جالبه. آغاز نقل قول از الکسی دو توکویل: از نامه هایی که میان والیان و نایبان رد و بدل می شدن، این رو هم توضیح بدن، یکی از کارهای خیلی دقیق توکویل این بوده که برای اینکه این کتاب رو بنویسه، گشته همه نامه های اداری رو خونده. این نامه هایی که بین والیا، نائبان، پادشاه، دربار نوشته می شده خونده، و وقتی این نامه ها رو ترجمه می کنه و بیان می کنه، ما به یک علم سرشاری دست می آورد. یه از میان از نامه هایی که میان والیان و نائبان رد و بدل می شدن در می آبیم که حکومت در همه امور شهری، حتی جزئی ترین آنها دست داشت، بدون مشورت با قدرت مرکزی که در مورد همه چیز تصمیم می گرفت، هیچ کاری نمی شد انجام داد. حتی جشنهای روستایی نیز از سوی حکومت مرکزی تنظیم می شدند و در برخی موارد این حکومت بود که در مورد خوشیهای عمومی فرمان صادر می کرد و دستور برافروختن آتش‌های آتش‌بازی و چراغانی خانه‌ها را می‌داد. یکی از والیان یک عضو گارد غیر نظامی را برای عدم حضور در جشن تودوم 20 لیو جریمه کرد. پایان نقل. خب من این جلسه رو به همین جا ختم می‌کنم. ما جلسه بعد از همین 20 لیور ادامه میدیم. مجددا به دانشجویان عزیزم روز دانشجو رو تبریک میگم، شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشید.